امروز جمعه است 9 فوریه و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشان را دارند و زیر نظارت هستند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند.
یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شوئیسیا دست دارند.
تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلا آغاز شده بود.
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته ده ها کارمند ساحه را برای رشوه‌خوری و پول ستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگزاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توانی برگرداندن صدها میلیون سامانه مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سامانه پول مشتریانشان را برنگرداندند، ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند. من به این باور دارم، چون ما هر روز با آنها کار می کنیم، ستاد داریم، کار می کنیم.
Вкладчикам. Я это уверен. Почему? Потому что каждый день мы с ними работаем, у нас штаб есть.
جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرضهای دو بانک کار میکند و نتیجه ها الکی به دست آمدند. عین زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرحهای الترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.
حالا یک گروه از حساب شخصانی بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت‌ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار می‌کند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار می‌شود و آنها پیشنهادات خود را درباره وضع آینده و اداره آینده این بانک‌ها ارائه می‌کنند.
بنا به اطلاع بانک ملی، قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه های فیلیال و اداره های مرکزی بانک ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه از قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی ها امروز رسما شروع می شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می کنند. خیرمان بخوزاده در این باره گزارش می دهد.
دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی های المپی در پخنچن را به اعتبار کند. متیوریب دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدن ورزشگران روس به بازی ها جزا نیست، چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی ها در کره جنوبی را دارند.
ما هیچ دلیلی نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکمی دادگاهی حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشگران شناخته روسیه نمیتوانند در بازی‌های المپیکی امروز آغاز میشوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلیکژانین و کسینیا استالبوف از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر روسیه گفته است چنین حکم را انتظار داشتند زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشگران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سری اقدامات جوابی اندیشه میکنند. کمیته بین‌المللی المپی ورزشگران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی‌های المپیک سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد.
روزی 13 فوریه در شوئیس محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شوئیس 5 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوئد معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروه به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شوئیس و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم.
چنانی که می‌بینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شوئیس و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بینایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت عاقلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار، در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 یانور دادستانی شوئیس رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اما روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شوئیس او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شوئیس بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شوئیس وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت عاقلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شوئیس تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئیس. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلوف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیای مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
با برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خوری در مؤسسه‌های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم علیمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خوری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول می‌گرفتند.
ما گفتم در قش 60 جنایت سودی شدگی یعنی بیشتر با موسیتونی بیشترش ماکر علاوی دکتران موسیتونی هنگام موسیتوندن و دخل کردن با این نیون مؤسسه و جراحی و غیره و غیره هستم. اگر تعلیم مختصر تکو شد میتونه که رسمی مجد که مختصر.
در تاجیکستان تبابت بر اساس قانون رایگان است ولی بسیاری ها از تمجوی در شفاخانه ها شکایت میکنند. دو روز پیشتر آژانس مبارزه با کروپسی خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایه اهالی از بیماری های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر از یک شهروند محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید به زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دین سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه می کنند جزا می گیرند و جبران عذاب دختران ختنه شده را باید بپردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای آفریقایی زیاد است. قیوم ارسیت ها در این باره گزارش می دهد.
زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختری ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند.
ختنه برای من مشکل نیست چون جریان گذشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد.
ختنه مراسم مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنه‌گران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگر باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند.
در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب می کشیم.
با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.
گروه از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین‌المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سال‌های زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرت بین‌المللی تبدیل یابد ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت azadi.org هست می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org.
عزیز تو من میگم خیلی ارزان شد. 10 تومان
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا در پی مناقشه با حکومت سوریه نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند. در این باره دن اوایت نماینده وزارت دفاع آمریکا روزی 8 فوریه به خبرنگاران معلومات داد و همچنین گفت که واشنگتن از پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره آتش بس یک ماه برای انتقال مواد خیریه پشتیبانی میکند. روزی 8 فوریه هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا موقع نیروهای حکومت سوریه در دایره زور را بمباران کردند. واشنگتن این ضربه را پاسخ به حمله نیروهای حکومتی به ستاد نیروهای دموکراتی سوریه عنوان کرد. در پی بمب پرتایی بیش از 100 سرباز که در طرف حکومت سوریه میجنگند کشته شدند. حکومت سوریه حمله ائتلاف را جنایت جنگ نامید. دادگاه حکمی ورزشی سیار در شهر پخیانچخان روزی 9 فوریه دعوای 47 ورزشکاری روسیه نسبت به حکم کمیته بین المللی المپی را رد کرد. ورزشکاران در رابطه با منع شرکتشان در بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی شکایت کرده بودند. بازی های زمستانه امروز شروع می شوند. در قرار دادگاه گفته شده است 45 ورزشکار و 2 مربی نتوانستند اثبات کنند که قرار کمیته بین المللی المپی تبعیض‌آمیز، خودسرانه و نادرست بود. کمیته المپی از حکم دادگاه حکمی جانبداری کرد. میخائیل دکتیارف رئیس کمیته ورزشی دومه دولتی روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما اثبات میکنیم که هر کشور دیگر هم میتواند در موقع روسیه قرار بگیرد. اگر عمل سیم از آن سوی اقیانوس قرار کمیته بین المللی المپی را بنویسد، با استفاده از سازمان بین المللی ضد دوپینگ حمله تشکیل کند و کل یک کشور را از بازی بیرون اندازد. برای آن که این کار دیگر تکرار نشود، ما بعد بازی های المپی با کشورهای دیگر برای وارد کردن دیگرگونی در فعالیت سازمان ضد دوپینگی و کمیته بین المللی المپی تلاش خواهیم کرد.
در اولی هفته 32 ورزشکاری روس که احتمال دوپینگ استفاده نبردند به دادگاه حکمی شکایت بردند و اجازه اشتراک در بازی ها را پیدا کردند. 13 ورزشکار و 2 مربی دیگری روس که همزمان به دادگاه شکایت کردند دیگر بار جوابی رد گرفتند. 2 پژوهشی که قبلا انجام شده بود ثابت کرد که کرملین استفاده دوپینگ را در ورزش روسیه سازمان داده است. حزب حاکمی آذربایجان پرزیدنت درازمر این کشور الهام علیف را برای اشتراک در انتخابات برمحل ماه اپریل نامزد به مقام ریاست جمهور پیشبری کرد. انجمن حزب حاکمی آذربایجان نو روز 8 فوریه نامزدی علیف را در حال پیشبری کرد که 3 روز قبل پرزیدنت با یک فرمان غیر انتظار روز برگزاری انتخابات را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. علیف در فرمان روز 5 فوریه سبب پیش آوردن روز انتخابات را شرح نداد، اما گفت که این امر مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات است. مشاور پرزیدنت علی حسنوف در زمینه شرح تحولات گفت برگزاری پیش از مهلت انتخابات به چاره‌بینی های مهمی دولتی و بین المللی ربط دارد که آخر سال در آذربایجان برگزار خواهد شد. مخالفین این را تلاشی پیشگیری از آمادگی بهترین نامزدها عنوان کرده میگویند انتخابات را بایکوت خواهند کرد. نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه کسینیا سابچاک روز 8 فوریه از برای دخالت کرمل در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا عذر پرسید. او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر در حقیقت رهنگران روس به انتخابات آمریکا تاثیر رسانده باشند این بسیار تاسف آور است. سابچاک همچنین دعوت کرد که روسیه را در انزوا نگذارند و به کشور امکانیت دهند تا در روندهای بین المللی اشتراک کند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 18 مارس امسال برگزار خواهد شد. سابچاک در آن از حزب ابتکار شهروندی نامزد شده است. و در شهر ژنو شویتسر روز 8 فوریه نمایشگاه نقاشی‌های رسامان تاجیک با نام رنگ‌های تاجیکستان افتتاح شد. مسئولان نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که این معرکه به مناسبت سال رشد توریسم و هنرهای مردمی و با هدف جلب توجه خارجیان به تاجیکستان برپا شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
ستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالتداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادمی پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اعضای 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لتکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه می شود ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعترافی معمولی اکثر بازداشت شده است که خش و تبارشون از شکنجه شدنشون به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیدن نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده‌ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه‌های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه‌ای سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت‌ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشان دادش این وضع میکنه میگه که من رفتم نوشته من این چیزه پیش از این جو گرفتم خیلی به اونو بدتر میشه آدمی که در حبس بودگی تحت شروع قرار دارد، باید که به نشان داد خود قربانیش کنه نکنن، تکیه نکنن، باید که معلوماتش بنگره تفتیش کنن که
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشوتبار‌بازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح‌زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسه به حرمتی کرده است و تا حدی که لباس های آنها را درانده است،
لیکن به درجه ای که اکن شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همیره ما خودمون هر دیمورا وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمیره ای مخومات ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخلی هرش آزاد کرده.
وکیلانی دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدید چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار لت و کوب وکیلانی دفاع و خیش و تباری بازداشت شده را به دیداربینی او راه ندهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
المپیاده زمستانه در پیونشخن کره جنوبی 9 فوریه آغاز یافت. دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی های زمستانه المپی راه داده نشده است رد کرد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 23 زمستانه المپی که 9 فوریه در شهر پیونشخن کره جنوبی شروع شدند با شرکت بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشگران برای 102 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته مانند بیاتلون، بوبسلی، کیوردینگ، کانکی تازی، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، خاکی، چنارانی و غیره رقابت میکنند. در مراسم رسمی افتتاح المپیاده زمستانه در ورزشگاه المپی پیونشخن ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی که به موافقه رسیدند تحت پرچم یگانه قدم زدند، ولی در این المپیاده زمستانه تاجیکستان اشتراک ندارد، زیرا یگان ورزشکاری تاجیک نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحتها به المپیاده زمستانه سال 2018 اجرا نماید. در المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را علیشر قدرتوف نمایندگی کرده است، ولی او در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالم ناکام شده است. فعلا علیشر قدرتوف 32 ساله در اردوگاه لیژرانی سفیدره ناحیه ورزاب به حیث مربی فعالیت دارد و امیدوار است که به المپیاده زمستانه سال 2022 شاگردان آماده می سازد.
نقشه آینده من می خواهم که بچه ها آموزش دیم و تربیه کنم، آینده برای مسابقه های بین المللی و مسابقه های آسیا و برآمدن این مسابقه ها تیار کنم شما.
خبری دیگر، دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشگر روسیگی را که به بازی های 23 زمستانه المپی در پیونشخن کره جنوبی راه داده نشده است رد کرد. در این باره به خبرنگاران دبیر کلی دادگاهی حکمی ورزشی ماتی ریپ خبر داده است. در جریان بررسی این مسئله دادگاه عامل هایی را که کمیته بین المللی المپی هنگامی پیشنهاد دعوتنامه به ورزشکاران روسیگی به راهبری گرفته است آموخت. از روی نتیجه گیری تحقیقات دادگاه حکمی ورزشی تصمیم گرفته است که عامل های پیشنهاد کرده کمیته بین المللی المپی نمی توانند قبول ناپذیر باشند، زیرا که به بازداشت عضویت کمیته المپی روسیه نگاه نکرده با مقصد رعایت توازن و به خاطر منفعت ورزشکاران علاهیده از روسیه به روسیگی ها امکاناتی در بازی ها تحت پرچم المپی شرکت کردن داده شده است. 169 ورزشکار روسیگی به المپیاده دعوتنامه گرفته است. به این ترتیب بعد رد کردن شکایت شماره ورزشکاران روسیگی در بازی های 23 زمستانه اولمپی به تغییر میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام به دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز. چی حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انقدرش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. منظر انگیزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبری جالب و مهم از حیات همسالان ما رو به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشه ها رو در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز این موضوع رو خواهیم داشت.
زندگی دخترانی لولی، آزاد اما دور از تحصیل.
سیمخانه رزینی 40 نفر به جای 25 کس در یک سیم.
باردار کنی سنعی راه خلاصی از بی‌فرزندی در تاجیکستان.
مردها باید چی پوشند؟ کرته گلدوزی یا شیمو کاستیوم؟
همین مطالب و چند خبر دیگر از عالم جوانان را امروز یکجا در آینده ساز میشنویم. خبرها را حالا همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم میکند. بفرما شادمان.
پلیس چین با استفاده عینک های مخصوص آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین میکند. با اطلاع The Wall Street Journal این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلیون ثانیه معلوم میکند. تکنولوژی نو کار خادمان پلیس را در محله های آسان خواهد کرد که دوربین های نظارتی ندارند. با کمک این عینک ها مقامات حفظ حقوق چین الکای 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می بردند. از سوی دیگر استفاده این عینک ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها می گویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندشان و اقلیت های قومی استفاده خواهد شد. بنابر آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است که بزرگترین نظام دوربین های نظارتی جهان شمرده می شود. مقامات این کشور بارها تنقید شنیدند که تکنولوژی های نو را برای تعقیب اقلیت های قومی استفاده می برند. شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روی خط رانندگانی را که در برابری قایده ویران کنی از وظیفه خدمتی شخصان منصبدار و نزدیکان آنها استفاده میکنند نشر کرد. با نشر عکس راننده سرکش در سامانه اینترنتیش این نهاد نوشت که در طول هفته گذشته 11 موردی به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی اطاعت نکردن رانندگان ثبت شده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با اظهار تاسف نوشته است که در بسیار مورد رانندگان سرکش از پشت منصبداران بلندپایه چنین هوا بلندی میکنند. این رانندگان را اساسا بر اساس ماده 239 کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان به جوابگری کشانده. بیش از 3000 جوان از تاجیکستان در سال 2017 برای تحصیل به روسیه رفتند. سفیر روسیه ایگور لیاکین فرولوف اخیراً با توجه زیادی جوانان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه تاکید کرد و گفت حالا در مکتب‌های عالی روسیه 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کند. 8000 نفر دیگر تحصیل را با زبان روسی در خلال دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان می‌خوانند. سال 2017 در پی درخواست تاجیکستان جانب روسیه 28 معلمان را از روسیه برای کار و فعالیت به مکتب‌های تاجیکستان سفر بر کرد. имрӯзҳо робитаи овозхони номдори амрикоӣ Бритни Сприс бо дӯстписари эрониаш яке аз мавзӯъҳои доғи расонаҳо шудааст. Бритни Сприс ҳамроҳ бо Сом Асғари дӯстписари эрониаш дар маҷлисҳои хусусӣ ва маҳфилҳои умумӣ зоҳир мешавад ва аксҳои ду нафараашонро дар сафҳааш дар Инстаграм мунташир мекунанд. Сом Асғари мураббии парвариши андом ва бадансозӣ аст, ҳоло дар филму клипҳо нақшофарӣ ҳам мекунад. ӯ дар ҷараёни наворбардории клипи «Сламбар Пати» бо Бритни Сприс ошно шуд. Бритни дар солгардии дӯсташ бо Сом ба интишори акси ду нафара дар сафҳааш навишт: «Ин мард ҳар рӯз маро илҳом мебахшад то инсони беҳтаре бошам. Маро хушҳолтарин духтари дунё мекунад». ин аксу навиштааш рӯзҳои ахир бозтоби бисёре дар фазои маҷозӣ гаштааст ва корбарон бардоштҳои гуногуне аз ин доранд.
ташаккури зиёд аз Шодмон барои хабарҳо. як оҳанг мешунавем ҳоло ва бармегардему ба шарҳи матлабҳои ваъдагӣ мепардозем.
برای دختری تاجیک بخوان، برای دختری تاجیک بخوان. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاهش. خریدارش من میشم، برایش هدیه میتون قلب خود را، فقط یاری وفادارش من میشم. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاهش.
دختری تاجیک امریدین در برای دخترهای لولی هم ترانه هست یا نه؟
باید آهنگ باشد زرنگ. زندگی دختران آنها به هر حال از دختران دیگر در تاجیکستان فرق دارد ها؟
البته برای آنها تحصیل کردن شرط نیست، بر محل شوهر میکنند. ولی میدونی چی؟ در انتخاب شوهر آزادند. به هر حال من بعد یک سفر به یک دهی لولی ها در نوحیه ورزوب به این خلاصه آمدم.
خوب کی رفتید و چی گا بود اونجا؟
دیروز همراه با افسانه رفتیم امریدین تا با زندگی زنان و دختران نوع لولی شناس شویم. میدونی چرا؟ سازمان ملل در قطاری دیگر توصیه ها از تاجیکستان اخیراً خواسته است برای بهبود یافتن زندگی زنان و دختران جوگی مساعدت کند. حالا گزارش افسانه را میشنویم در این باره.
Сабоҳа Санг, вазани 65 солаи лулӣ, яке аз камтарин занон дар ин авлод аст, ки рӯзашро бо набераҳо дар хона мегузаронад. Ин зан, ки 10 фарзанд ва 3 набера дорад, мегӯяд чанд соли пеш фарзандон борхалтаву асои ӯро, ки ду ҷузъи муҳим барои талбандагӣ буданд, дар як пуштаи баланде зери хок карданд.
Нафкадан адерда очаго дигали ченагер ко барои мо чуди фарзанда ко калон чидем ко мо ба айб гуфт. Ин чекаде таёга да ко бурда маҳкам када гур када омад тамом када моча. Ма пеш халта да халта доштем хай нон ва овгандум орду чаме кадем бачам барои гуда ко кушна намона ташна намона ко пеш кадема марда куш кор намекад хона шин буд бачам рацена мерафта ё як да кори давлат ана будан та комите давлат ана
маҷбур кардани модар барои даст кашидан аз касби бобои дар қабилаи ҷуги падидаи нав аст зоҳиран занони ин қабила дар кору зиндагӣ аз мардон вобастагӣ надоранд аз мардони хонавода ҳам шикоят намекунанд ва мегӯянд мардон онҳоро ба кори маҷбур намесозанд. Аммо бори асосии зиндагӣ дар гардани зан аст. Агарчи бо афзоиши муҳоҷирати мардони лулӣ вазъи занон камо беш сабук шудааст, аммо ҳанӯз ҳам занони зиёд аз қабила дар таъмини рӯзгор нақши калидӣ доранд. Занону духтароне, ки ба қавли худашон ба дашт, яъне ба талбандагӣ мераванд, мегӯянд ба фарқ аз солҳои пеш ҳоло ин кор сахттар аст. Ҳар лаҳза метавонанд авлава шаванду ба дасти милиса афтанд. Сумангул, ки бо набераи 4 сола ва 2 халтаи пурбор аз деҳаҳои дигар аз нонталабӣ меомад, гуфт:
"Зиндагӣ занако мушкил, бача мушкил нема, ҳама ман ҳама кӯдак чудако қат мерам, ман бо авлава мешам, меқапам бо сиё мегирам бачам. Меқапам ман яка чинор мебарам, мазур мардако ҳам кор мекунад, Россия мерам, мебиён ҳеч ҳамаш бо یک کار می بیام.
در قبیله جوگی خوندن زن شرط نیست و اگرچه در دهه‌های لولی نشینی چغتای واقع در ناحیه ورزوب مکتب هست و سالهای اخیر برخی از پسران جوگی به مکتب جلب شدند، دختران هنوز هم از تحصیل دورند. فقط انگوش شمار دخترانی هستند که خواهش تحصیل کرده صاحب خط و سواد شدند. مدینه شاکیرова سالی گذشته مکتب میانه را ختم کرد. حالا با کودکان دیگری اولاد خود در اجرای درس ها کمک می رساند و حرف می آموزد. در آیله او یگانه دختر است که خط و سواد دارد.
زیدیت نکده بودم. خودشون یه بار گفتم که من ارزو دارم. می خواهم من خیلی کار کنم که مکتب خونم. من خیلی ارزو دارم. پدر مادر گفتن که خیلی ارزو داشته باشی. خدمت که مهنت که با ارزو می رسی. حرکت که. خوندم خیلی آرزوم درسید.
در قطار توصیه‌های دیگری خود به تاجیکستان، سازمان ملل متحد با وضع اقلیت‌های ملی به ویژه زنان و دختران لولی توجه و تاکید کرده است تا این کشور در بهبودیابی شرایط زندگی و حقوقی آنها مساعدت کند. طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان به بیش از 30,000 نفر می رسد. آنها در ناحیه ورزوب، شهری نو، حصار، واسه عمدتاً در دهه‌های آلوهیده به سر می برند. لولی تباران تاجیکستان همان گونه که لولیان اروپایی عادت دارند معمولاً در همشفت یکدیگر زندگی کرده از میان همدیگر عروس و داماد انتخاب می کنند و در حالت‌های انگشت شمار با ساکنان دیگر تاجیکستان خیش و تبار می شوند. زنان در جامعه آنها حق انتخاب و ازدواج با جوان دلخواه خود را دارند، اگر البته او از اولاد یا قبیله خودشان باشد. معمولا دختران لولی که جای تحصیل نمی کنند در 15-16 سالگی آیله دار می شوند و یا با جوان دوست داشته خود برآمده می روند. عبدومنان شربتف که دو دختر را به شوهر داده است می گوید:
همین مثال دختری هم مثال شوهر می بروریم می تیم مثال می شنیم یا جو مسئل می کنیم که زنک شما روزی می همین مثال همین کاری بیا و زنک ایمان می پرسید که می گو مردک من همین آدم به مثال دکتر میتیم شما روزی می روزی چون مرحمه ما توی میکنیم مثال روزی نباشه و چی خیلی میتیم همین نونه که اگر دیلتون نکچه نویر نمیخوید من چی خیلی من ویر ایپلی چه خودم مثال چیش کنیم تیم ویر
ولی دخترانی که با جوان بیرون از اولو دل میبندند اکثریت راهی یگانه رو در فرار از خانه میبینند مثل نصیبه 33 ساله که حالا 4 فرزند دارد برای ازدواج با یک جوان تاجیک 2 سال او در بدر گشت و اذیت کشید. والدان با این اندیشه که خانواده تاجیک کلین لولی را خوش قبول نخواهد کرد و در نیمه راه میگذارد زیدی ازدواج او بودند.
آها اومدند که مردکم دو بار گفت که اما میگیرم اگون کس مروزی نشدن. اتا اوچان بسر مردکم اتا اوچاش رفت که ما دختر می نمیتیم بچه ترایی نکن. کی بو بچه خودش؟ گفتم که خاک نشد توکل ما به خدا. به خستکفا میشینیم و گفتم زندگی میکنه. گفتم به نظر ما خستکفا ایتمون قصر میتوه. ما رو هم قضابای کشتگی میکنم قضابای دادگی هم که اینو خانواده خدم خانواده خسر خشتومن رو گریختم. ایسو گریختم اوسو گریختم هر دو کسا.
با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اویلداری قشاقی سرفرزندی و طلبندگی ارزوهای زنان و دخترانی این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخواهند زندگی خوب و تأمین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. کمیته کار با زنان تاجیکستان در باره زنان لولی و مشکل آنها حالا معلومات دقیق ندارد، ولی مسئولین این نهاد میگویند تصمیم دارند زندگی آنها را تحقیق و براه اندازی برنامه آوارگردی و بیسوادی را در میان این زنان کاهش دهند.
کیا گرمیا بیچاره ده کشتلوشون کشول گودا کوشون نکنن میکورا قوم که مکتب خونند دخترشون در مکتب داخل شن یا جوان کار کنه ای طرف هم جوای اولو دنبوره که بگه که اینا یا سدیا یا پرکرو یا ملیسا یا معلم انا که میخوام که بچه‌ها ما کلون کنه منم مثل اوایو مثلم تاجیکو معلم شوار.
تشکر. واقعا جالب. اگر فرزندانشون پورا به تحصیل فرا گرفته شوند البته به این هدف و آرزوهایشون خواهند رسید.
بله، اگر مکتب ها زیاد شود یا مکتب های مخصوص برای آنها بنیاد شود و جلب شوند حتما زنان لولی به ارزوهای خود خواهند رسید. اما حالا مشکل اصلی در مکتب ها همانو کمبود جای نشست است. در یک صنف تا 40 خواننده تحصیل میکنند یا بوگیر.
این هم در حالی که وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول میداند. همکار ما سروینوز روحالا در این باره گزارش دارد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان شماره زیادی خوانندگان در یک صنف خانه را تعویض کودکان نامید. نوردین سعید وزیر این نهاد ضمن یک نشستی خبری گفت مدیران مکتب حق ندارند در یک صنف خانه بیش از 25 خواننده را جای کنند.
کودک با پرستانسو در کور فضا در کو وای تا پارتو پر کده داویدا بازی میکند کو صنف 1 و 4 و 5 و 6 صنف کو پیو وقتی که با جای فاس کردن 25 نفر 42 نفر میشنونه فضای وای تنگ میشه.
با گفته وزیر معارف این خلاف قانونگذاری تاجیکستان است.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از روی مبلغ‌گذاری سرکسی.
برخی والدین از جای داشتن چنین حادثه نگرانی میکنند.
وقتی که در سنفونه طلبه بسیار باشد وقت معلمه نمیرسد، همون 45 منیتی که جدا شدگی برای درس همون بخیرم برای مثال 25 30 40 نفر باشند تماما بسنده نیست، کم است.
ولی در همین حال بعضی والدین میگویند که به خاطر آموزگار مجبور میشوند و تحصیل فرزندانشون در این گونه صنف روزی شوند.
ایشون گفت 44 43 هست حاضر نفر. برای اون که معلمش خیلی خوبه، معلمی دانشون هست، از اون جهت ما از صنف یک دادیم، معلمشون خیلی باید اما تعریف کردم که معلم بهتری.
مسئولان وزارت معارف میگویند بعضن مقامات محلی با کوشش صرفه صنف ها را متحد میکنند.
بسیار با شدت بلند مقاومت کردیم. ممکنه قرار حکومت اجرا کردند نکرد. قرار حکومت تا 25 اومده.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 130 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای ایلوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی با 31000 جای نشست به استفاده داده شد. فعلا تعداد خوانندگان در مؤسسه های تحصیلات عمومی نزدیک به 2 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته نزدیک 70000 نفر زیاد است. هرچند مشخص نیست که تاجیکستان با چه تعداد مکتب های تحصیلات همگانی نیاز دارد، ولی آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که هزارها کودک در سراسر کشور همه سال بدون جای نشست می‌مانند.
تشکر از سروینوز. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل علم دارند. همه سال بیش از 200000 کودک به صنف یکم قدم می‌ماند.
با امید به شدن شرایط تحصیل در سیمخانه های برهوا و زمانوی آینده ساز رو ما با یک آهنگ پی میگیریم.
Me pursa, bahoram ko,
من دارد نظر کیم روز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو
گفتوری جوانی رادیوی آزادی است روی موجی آزادی بردارکنی سنعی روحی خلاصی از بفرزندی در تاجیکستان گفته می شود. در این کشور در 5 سال اخیر توسط بردارکنی سنعی 150 کودک به دنیا آمده است.
زرنگیز خانواده ها چی خیلی قبول میکنند این رو و عموماً جامعه تا جای میدونم بیشتر اویله های بفرزند اگر چنین تصمیمی میگیرند جدن پنهان میدارند آن را.
بله حالا همه اش را میشنویم امریدین. همکاری ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
بردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام میدهند.
ما هم مدت قریب 13-14 سال فرزندان نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندان نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طوری سنعی باردار میکنند. اول مالیجه میکنند تا از راهی طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسب را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمتی مالیجه هم با نظرداشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل می دهد. شانسی باردار شوی بیمار تقریبا به 38% می رسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت می گیریم و گذشت می کنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را می گیریم.
نه همه جفت های بفرزند در تاجیکستان پولی معالجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی بفرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آورده نمی توانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول می کنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنعی پایین می آید و ممکن است شانسی احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
تشکر از مومین همکاری ما که در باره باردارکنی سنعی گزارش می داد. زمنان این کرتا به تو زیبیده اثر انگیز.
تشکر هم لیدین.
حالا پوشیدن گیر هرچی میخوایی تا معاین شدن یک لباس یگانه. اخیران وزیر فرهنگ زیمی صحبه در برای لباس پوشی ساکنانی کشور گفت کتاب توصیه های این حد آید به طرز لباس پوشی بانوان تاجیک در مکانهای جمعیتی نشر شده است و روزهای نزدیک دسترس جامعه خواهد شد. و گفته اورومبیک زاده این توصیه ها بر پایه ارزش های لباس های ملی و با در نظر داشت تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.
بله و ضمناً این نوبت مشورت و توصیه های آنها لباس مردانه را هم در بر خواهد گرفتم بدین. بنابر اشاره وزیر نه همه مردان هم از استتیکای پوشیدن این یا آن لباس در مظهر عام آگاهند و بعضن حتی به جلسه با لباس ورزشی می رفتند.
عجب ما چی لباس می پوشیده باشیم بعد؟
لباس های گلدوزی یا با نقش و نگار ممکن. چی میخندی؟ شاید در گریبان یا نمیدونم یکان جای کرتا یک نقش ملی وارد شود بعد. در هر صورت این فکری من است. حالا فکر دیگران رو در برای لباس ملی مردانه میشنویم.
دولت دولت دموکراتی است. خیلی کدام شهروندی که چی خیلی میخواد باید سر و لباس خود رو بشود. ولی خوب میشود که بشتر در روزهای ایدانه آنها لباس های ملی رو ببر نمایند.
فکر من هم یکان الیمنت ملی باید باشد ده تو قسمه نموله کشمه یکان پشکش
نو منی کشت بس نمون نوشه کرکتیروید روباشکی
با نظر من اولا کرته های مردان رو باید تغییر داد کرته ها باید کمی شرطی باشند باید یکان رمزی ملی داشته باشند مثلا در اوکراین ببینید در کرته ها گلدوزی های ملی هست باید همین رو در لباس های مردان هم فکر کرده وارد کرد آهسته آهسته باید لباس های مردان را زیبا و ملی سازیم.
تradiції вже все-таки у нас свої національні традиції должны бути.
مردنمیت همه مرد یک خواهش ندارد که مثلا یک خواهش میخواهد که لباس ملی ببر کند. یک دیگر این خواهش را ندارد که البته این وای خوب میشود که مثلا هر اون کس به طور طبع خود مثلا لباس انتخاب کند و ببر کند.
وقتی که لباس زن باید ملی باشه ای حتمی باشه باید مردم حتما لباس ملی بپوشد.
شما میدونید که لباس ملی ما همون توقی جامه ما که در روزی توی عروسی میپوشند مثلا ما میدونیم که در روز خورسندی یا که در روز عیدها ببر میکنند خیلی زیبا هست. لیکن به فکر من برای وارد شدن به دنیای پرتمدنی دنیاوی شرط نیست ضروری
آدم باید خودش انتخاب کند که چی پوشد و آیا لباسش موافق است یا نه لباس ملی رو نه همیشه می شود ببر کرد مثلا به کارگاه یا یگان جلسه نمی شود با لباس ملی رفت بعدا آدم باید اقلا در همین مسئله آزاد و مستقل باشد من مثلا ضد لباس یگانه ملی هستم
موضوع پوشیدن لباس ملی و پرهیز از نمونه های لباس های مذهبی مثل ستر و حجاب از معرکه است که چند سال اخیر در تاجیکستان با اصطلاح مبارزه با بیگانه پرستی راه اندازی می شود. در برابر منع پوشیدن این گونه لباس در مؤسسه های تعلیم و محلی کار در اداره های دولتی سال های گذشته کمیته های زنان و دین رید های صحبت و فرماندهی را در کوچه ها و خیابان های کشور براه می ماندند.
دوست عزیز این گزارش و مطلب های دیگری آینده سوز را شما می توانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. ما اینجا باید با شما خدا حافظ بگوییم.
بله تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده سوز خدا نگهداری ما و شما.
خیر.
از کوی من به اختیار از آه سردم جاری شد دیدم تو را با دیگری دنیای رنگین تیره شد تو بودی آن آسمانی که پرواز میکردم در هواش تو بودی آن اقیانوسی ماهی صفت بودم براش اکنون که بالهایم شکست اکنون که ماه مردر تو خاطری در عشق من روزی قیامت جواب اکنون که بالهایم شکست اکنون که ماه مردر تو خاطری در عشق من روزی قیامت جواب شناختمت 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 چیزی مگو به هم دیگر ای چی نختم از چی نختم از چی نختم از ای چیزی مگو چیزی مگو تو باز جانم فدایت میکنم چیزی نماد از دیوار من خود رهایت میکنم تو بودی آن دنیایی که هستی برای من داشت تو بودی آن رویایی که پیش چشمم زیبایی داشت اکنون که را هم بسته شد اکنون خوبا دیگر چی سود از التجا اکنون دلم بشکسته شد اکنون که راهم بسته شد اکنون خوبم
امروز جمعه است 9 فوریه و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشون را دارند و زیر نظارت هستند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند.
یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شوئیسیا دست دارند.
تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلا آغاز شده بود.
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته ده ها کارمند ساحه را برای رشوه‌خوری و پول ستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگزاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توان برگرداندن صدها میلیون سامانه مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سامانه پول مشتریانشان را برنگرداندند، ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند. من به این باور دارم، چون ما هر روز با آنها کار می کنیم، ستاد داریم، کار می کنیم.
جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرض های دو بانک کار میکند و نتیجه ها الکی به دست آمده اند. عین زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرح های آلترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.
حالا یک گروه از حساب شخصانی بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار میکند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار میشود و آنها پیشنهادات خود را در باره وضع آینده و اداره آینده این بانک ها ارائه میکنند.
بنابر اطلاع بانک ملی، قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه های فیلیال و اداره های مرکزی بانک ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه است قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی ها امروز رسما شروع می شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می کنند. خیرمان بخوزاده در این باره گزارش می دهد.
دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی های المپی در پخنچن را به اعتبار کند. متیوریپ دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدنی ورزشگران روس به بازی ها جزا نیست چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی ها در کره جنوبی را دارند.
ما هیچ دلیلی نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکم دادگاه حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشگران شناخته روسیا نمی توانند در بازی های المپیک امروز آغاز می شوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلگژانین و کسینیا استالبوف از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو معاون نخست وزیر روسیه گفته است چنین حکم را انتظار داشتند زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشگران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سری اقدامات جوابی اندیشه می کنند. کمیته بین المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی های المپی سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد.
روزی 13 فوریه در شویتسیا محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین‌ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسیا 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروهی به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شویتسیا و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم.
چنانی که می‌بینید در این کوچه از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود اما هم در شویتسیا و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بینایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت عاقلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شویتسیا رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروس پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتسیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتسیا بوده دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتسیا وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم. اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت عاقلف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتزه تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتزه. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلف رابطه داشتن، علاقمند بودن، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیا مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خوری در مؤسسه های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است، ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم علیمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خوری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول میگرفتند.
ما گفتم در حقیقت 60 جنایت سازش دگی از این بیشتر به موستونی، بیشترش ماکر علاوه در کسان گذارم موستونی هنگام موستوندن و داخل کردن به این یون مؤسسه و جراحی و غیر و غیر هستن. اگر تعلیم مختصر تکار شد میتونیم که رسمی مجاز که مختصر نبود.
در تاجیکستان تبابت بر اساس قانون رایگان است، ولی بسیاری ها از تمجوی در شفاخانه ها شکایت میکنند. دو روز پیشتر آژانس مبارزه با کروپسی خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایه اهالی از بیماری های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر، از یک شهروندی محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید به زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دین سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه می کنند جزا می گیرند و جبرانی عذاب دختران ختنه شده را باید بپردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای آفریقایی زیاد است. قیوم مرسیتا در این باره گزارش می دهد.
زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختر ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند.
ختنه برای من مشکل نیست، چون جرایان گذاشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد.
ختنه مراسمی مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنگران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگر باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند.
در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم، چون خوب نیست و عذاب می کشیم.
با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده، اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.
گروه از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین‌المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سال‌ها زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرت بین‌المللی تبدیل یابد، ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت آزادی نقطه org هست، می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش های بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا در پی مناقشه با حکومت سوریه نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند. در این باره دن اوایت نماینده وزارت دفاع آمریکا روز 8 فوریه به خبرنگاران معلومات داد و همچنین گفت که واشنگتن از پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره آتش بس یک ماه برای انتقال مواد خیریه پشتیبانی میکند. روز 8 فوریه هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا موقع نیروهای حکومت سوریه در دیرالزور را بمباران کردند. واشنگتن این ضربه را پاسخ به حمله نیروهای حکومتی به ستاد نیروهای دموکراتی سوریه عنوان کرد. در پی بمب پرتایی بیش از 100 سرباز که در طرف حکومت سوریه می جنگند کشته شدند. حکومت سوریه حمله ائتلاف را جنایت جنگ نامید. دادگاه حکمی ورزشی سیار در شهر پخیانچخان روز 9 فوریه دعوای 47 ورزشکار روسیه نسبت به حکم کمیته بین المللی المپی را رد کرد. ورزشکاران در رابطه با منع شرکتشان در بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی شکایت کرده بودند. بازی های زمستانه امروز شروع می شوند. در قرار دادگاه گفته شده است 45 ورزشکار و 2 مربی نتوانستند اثبات کنند که قرار کمیته بین المللی المپی تبعیض‌آمیز، خودسرانه و نادرست بود. کمیته المپی از حکم دادگاه حکمی جانبداری کرد. میخائیل دکتیارف رئیس کمیته ورزشی دومای دولتی روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما اثبات میکنیم که هر کشور دیگر هم میتواند در موقع روسیه قرار بگیرد. اگر عمل سیم از آن سوی اقیانوس قرار کمیته بین المللی المپی را بنویسد، با استفاده از سازمان بین المللی ضد دوپینگ حمله تشکیل کند و کل یک کشور را از بازی بیرون اندازد. برای آن که این کار دیگر تکرار نشود، ما بعد بازی های المپی با کشورهای دیگر برای وارد کردن دیگرگونی در فعالیت سازمان ضد دوپینگی و کمیته بین المللی المپی تلاش خواهیم کرد.
در اولی هفته 32 ورزشکار روس که احتمال دوپینگ استفاده نبردند به دادگاه حکمی شکایت بردند و اجازه اشتراک در بازی ها را پیدا کردند. 13 ورزشکار و 2 مربی دیگر روس که همزمان به دادگاه شکایت کردند دیگر بار جوابی رد گرفتند. 2 پژوهشی که قبلا انجام شده بود ثابت کرد که کرملین استفاده دوپینگ را در ورزش روسیه سازمان داده است. پلیس چین با استفاده عینک‌های مخصوص آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین می‌کند. با اطلاع وال استریت جورنال، این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلی ثانیه معلوم می‌کند. تکنولوژی نو کاری خادمان پلیس را در محله‌های آسان خواهد کرد که دوربین‌های نظارتی ندارند. با کمک این عینک‌ها مقامات حفظ حقوق چین الکی 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می‌بردند. از طرف دیگر استفاده این عینک‌ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها می‌گویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندیشان و اقلیت‌های قومی استفاده خواهد شد. بنا به آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است. نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه کسینیا سابچاک روز 8 فوریه از برای دخالت کرمل در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا عذر پرسید. او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت: اگر در حقیقت رخنگران روس به انتخابات آمریکا تاثیر رسانده باشند، این بسیار تأسف آور است. سابچاک همچنین دعوت کرد که روسیه را در انزوا نگذارند و به کشور امکانیت دهند تا در روندهای بین المللی اشتراک کند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 18 مارس امسال برگزار خواهد شد. سابچاک کارگران عزیز به ابتکار شهروندی نامزد شده است. و در شهر ژنو شویتسر روز 8 فوریه نمایشگاه نقاشی های رسامان تاجیک با نام رنگ های تاجیکستان افتتاح شد. مسئولان نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که این معرکه به مناسبت سال رشد توریسم و هنرهای مردمی و با هدف جلب توجه خارجیان به تاجیکستان برپا شده است. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
روزی 13 فوریه در شویتسر محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسر 5 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروهی به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند.
چنانی که میبینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور میکنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود.
مرکز استکهلم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتن گتن سیرادم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشین باربر را دزدیدند. این ماشین باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید.
با
او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعهای سری راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاهان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. اتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمان ورود دوکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه ها جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت آور بود. با استفاده از تلاطم راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه به آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 آپریل 2017 روز جمعه شویتسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد.
رحمت آقیلف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد، اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استاکهلم دستگیر شد. خبرنگار شوئدی آنا کارلسن یادآوری میکند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است.
این روز را خوب یاد دارم. اون روز استاکهلم مثل روز بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت اوکلف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. قصد داشت از این فرودگاه به فرودگاهی دیگر رود. من اوران ندیدم. با تلفنم نظر کرده تلاش میکردم رو بینم که چی حادثه رخ داد. من عکس ماشین باربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده رو دیدم. یک دوستی نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم اما پاسخ نداد. من خبری احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر رو خوندم. وجودم لرزید. نمی توانستم با دوستم در تماس شوم. بعدن خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. اون لحظه ها را هیچگاه فراموش نمی کنم.
گرچه رحمت آقیلف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شویتزه و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استاکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بنایی که رحمت آقیلف زندگی میکرد این بنا بود. چنانه که میبینید این بنا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت آقیلف برای غوتاندن استاکهلم بخون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد. یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار، در این جنگلزار آماده کرد.
روز 3 ژانویه دادستانی شویتسیا رسما رحمت آقیلف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اما روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت آقیلف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتسیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتسیا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتسیا وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده‌ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت عاقلف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شوئیسر تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئیسر. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو و جنگره های آسیای مرکزی، بخصوص با تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها